بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت جلسه 158 صفحه 146 سطر 8 استاد انصاری 5/10/61 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
قال الصادق عليه السلام هو نور لا ظلمة فيه وحياة لا موت فيه وعلم لا جهل فيه وحق لا باطل فيه. توحید صدوق علیه الرحمه صفحه 146 هشام ابن سالم خدمت حضرت صادق علیه السلام شرفیاب میشه و حضرت بهشون میفرمایند که شما توصیف کنید حق تبارک و تعالی را جوری توصیف میکنه که اونجوری که باید و شاید نیست. و حضرت صادق علیه السلام در توصیف حق تبارک و تعالی می فرمایند هوه یعنی الله متعال نورون لا ظلمت فی. لابد نوری که اینجا گفته میشه این نور عرضی که نیستش، نور وجود، وجودیست که هیچ ظلمت عدم درش راه نداره. نورون لا ظلمت فی و حیاتون لا موت فی. باز نه این حیاتی که مبدع حرکت و این چیزا باشه، حیاتی که این ذات باشه. و علم لا جهل فی، علم مطلق هست، علم صرف هست که این ذاته. و حق لا باطل فی، اصلا بطلان و عدم و جهل و هیچ در اون راه نداره، صرف نور هست، صرف حیات هست، صرف علم هست و صرف حق هستش. توحید صدوق علیه الرحمه صفحه 146. از الوجود و کان واجبن فهو و مع الامکان قد استلزمه. ازا شرطیتون الوجود و المراد بهی حقیقت الوجود الذی ثبت اصالته و ان بهی حقیقت کل زی حقیقته کان واجبن فهو المراد و مع الامکان به معنی الفقر و تعلق بالغیر لا به معنی سلب ضرورت الوجود و العدم لأن ثبوت الوجود لنفسهی ضروریون ولا به معنی تساوی نسبت الوجود و العدم لأن نسبت الشیعه الى نفسهی لیست که نسبت نقیزهی الیه لأن الاولا مکیفتون بالوجود و لأن الاولا مکیفتون بالوجود و ثانیت بالامتناع قد استلزمه على سبیل الخلف لأن تلک الحقیقت لا ثانی لها حتی تتعلق بهی و تفتقر الیه بل کل ما فرسته ثانیان لها فهوه هیه لا غیرها ولعدم و الماهیت و حالهما معلومتون او علا سبیل الاستقامه و ان یکون المراد بالوجود مرتبتن من تلک الحقیقه فإذا كان هذه المرتبة مفتقرة إلى الغير استلزم الغنى بالذات دفعا للدور والتسلسل و الاول و اوسط و اشرف و اخسر، برای اینی که بر اثبات ذات حق تبارک و تعالی اقامه شده، گوناگون هستش، جور به جور هستش، سبک های مختلف، اسلوب های مختلف، لکن اشرف و اوسق و اخسر براهینی که بر ذات الله تبارک و تعالی اقامه شده معروف است در بین حکما و متکلمین به برهان صدیقین. برهان صدیقین پیش از آن و بیش از آن که در فلسفه و کلام مطرح باشه، در کتاب و سنت، سنت به معنی اطرت، اطرت طاهره سلام الله علیهم اجمعین، در فرمایشات اونها مطرح بوده. در قرآن کریم آیاتی به چشم میخوره مثل شهد الله انه لا اله الا هو، پیش از شهادت ملائکه و پیش از شهادت اولوالعلم به الوهیت حق تبارک و تعالی خودش شاهد بر خودشه، شهد الله انه لا اله الا هو، بعدش و الملائکه و اولوالعلم. این شهد الله انه لا اله الا هو که خود حق شاهد بر خودش هست و خودش دلیل بر خودش هست و خودش برهان بر خودش هست، از این آیه شریفه استفاده میشه. یا مثلا آیه شریفه دیگر، اولم یکف بر رب که انه علا کل شیء شهید، وقتی خداوند متعال بر هر شیء شهید باشه و شاهد بر هر چیزی باشه، خودش هم که شیء، البته لا کل اشیا، فوق اشیا، چون شیء است اما غیر محدود، پس شاهد بر خودش هم هست. البته اگر شهید را به معنی شاهد بگیریم، اگر به معنی مشهود بگیریم اجور دیگری میشه، که علامه قدس سر رو میفرمودن شهید در اینجا به معنی مشهوده. اولا یکف برب که انهو علا کل شیء شهید، وقتی بر هر چیزی شاهد و دلیل باشه، مسلمن دلیل بر خودش هم هست و مسلمن شاهد بر خودش هست. آیه شریفه دیگر، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، حق تبارک و تعالی همینطوری که باطن هست، باطن هست از انظار و افکار و عقول، برای که عقول به کنه او نمیرسه، اما ظاهر هست این معنا که پیداست و ظهور هر چیزی به وسیله او هستش. و الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، خودش ظاهر است به ذاته و مظهر سایر موجوداته. در کلمات ائمه علیهم السلام که باب علم رسول الله صلی الله علیه و آله هستند و مفسر قرآن هستند و عدل قرآن هستند، در اونجا میبینیم در دعاها، مثلا همون دعای ابو حمزه، بک عرفتک و انت دللتنی علیک و لولا انت لم ادر ما انت، این اصلا روح برهان صدیقین هستش، یعنی من تو را به خود تو شناختم و اگر تو نبودی من تو را نمیشناختم. حالا ما داریم، البته هنوز ما به برهان نرسیدیم، برهان حالا به حساب مقدماتی داره، بنده خواستم عرض بکنم حالا در محیط ما که الحمدلله حضرت عالی و بنده که الحمدلله موحد هستیم، در محیط ما و در قلمرو ما خواستیم عرض بکنیم که پیش از آن و بیش از آن که برهان صدیقین در فلسفه و کلام مطرح بشه، در قرآن و اطرت، در کتاب و سنت به معنای اطرت مطرح هستش. تا حالا ببینیم، حالا ما فعلا اینجوری، ما که الحمدلله منور به علم توحید، بسیار خوب. نه حالا این برای خودمونه، نه البته نمیشه همینجوره که میفرمایید، نه این حالا برای خودمونه، برای خودمون، این حالا در محیط خودمون، تا حالا برسیم به بیرون. این در محیط خودمون خواستم عرض بکنم که هرچه هست در کتاب و اطرت، در قرآن و اطرت هستش، و البته فلاسفه، فلاسفه اسلامی، متکلمین اسلامی هم خدمت کردن تا اون اندازه که توانستن خدمت به اسلام و شرح همین مطالب رو گفتن. خواستم عرض بکنم که برهان صدیقین اینجوری نیست که تنها در فلسفه باشه یا در کلام باشه. یا مثلا ما میبینیم در دعای صباح که مرحوم حاجی سبزواری دعای صباح را هم شرح کرده، چنانچه دعای جوشن کبیر را هم شرح کرده، کتاب شرح الاسما که کتاب خوبی هم هست از ایشون، یا من دل علا ذاتهی به ذاته، هم برهان صدیقه، یا در دعای عرفه که حضرت سید الشهدا علیه السلام در روز عرفه در جبل الرحمه در عرفات خوندن، علی غیر که من از ظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک، این همون برهان صدیقین هستش، با یک سطح والایی، با یک عمق عمیقی. خلاصه این برهان صدیقین که حق تبارک و تعالی خودش رو باید به خودش شناخت و خودش دلیل بر خودش هست، آفتاب آمد دلیل آفتاب، این در قرآن و اطرت به نحو احسن و چشمگیر دیده میشه. عرض میکنم که و کم لها من نظیر، این متا اینایی که عرض کردیم، احادیث، اخبار، اینهایی که در مثل توحید صدوق علیه الرحمه، مثل جلد دوم بهار 25 جلدی، اینها روایاتی هست عمیق، لطیف، خیلی در کمال لطافت، در کمال استحکام و متانت هستش، که علامه طباطبایی قدس سره 7-8 سال آخر حیاتشون در حدود 10 سال روایات بهار میخوندن، یه فلسفه را نمیفرمودن، روایات میخوندن. این حالا یه مطلبی بود که خواستم عرض کنم که برهان صدیقین در کتاب و سنت هستش. این یه مطلب. مطلب دیگر اینه که البته اون راهی متین هست و محکم هست برای معرفت الله تبارک و تعالی که مقصد و مقصود یکی باشه، یعنی راه رو انسان باشه، ره رو انسان باشه، اما راه و مقصد یکی باشه، مقصد و مقصود یکی باشه. مثلا برادران حضرت یوسف علیه السلام در کلماتی که از اساتید هستش که برادران حضرت یوسف علیه السلام با دیدن حضرت یوسف او را شناختن، با دیدنش او را شناختن، وقتی رفتن به مصر و عظمت پیدا کرده بود با دیدنش او را شناختن، نه که کسی گفت این یوسف هستش، یا نوشته بودن یه تابلوی بالای سرش که این یوسف هستش، نه، با دیدن او شناختنش، به وسیله خودش معرفت به خودش پیدا کردن. این یه مطلب هستش که ما از راه آیات آفاقی و انفسی وارد نشیم. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. این دو راه هستش، از راه آیات آفاقی، آسمان، زمین، سایر موجودات، و از راه آیات انفسی که نفس انسان باشه معرفت الله میشه پیدا کرد. اما یه مرتبه دیگری معرفت الله داره و اون اولم یکفی رب که انه علا کل شیء شهید هستش، مخصوصا که رب اضافه به کاف خطابی شده که مقصود رسول الله صلی الله علیه و آله هستش، چون در شریعت ختمیه معارف اوج گرفته و به اعلی درجه خودش رسیده و از زیادت و علل کمال نقصانون، اینجوریست همه معارف و الهیات اوج گرفته در دوره شریعت ختمیه از این نظر دیه اولا یکفی بربک انه علی کل شیء شهید، بالاترین و بالاترین راه های شناخت حق و معرفت الله هستش. چرا؟ سنوریهم آیاتنا فی الافاق، در آسمون و زمین و سایر موجودات، و فی انفسهم نفوس انسان ها، حتی یتبین لهم انه الحق. بعدش پس اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید، نه خودش شاهده بر خودشه. چرا؟ کاملا نفس ناطقه البته گاهی خودش هم رهرو هست هم راه هستش، اما گاهی هم هست که نفس ناطقه رهرو هست و راه آیات آفاقیه، یا راه خود مقصوده، خود مقصود راه هستش. حالا عرض میکنیم، حالا اینا یه مطالبی است که البته برای روشن شدن مطلب شاید خارج از بحثم باشه، چون برهان صدیقی یکی از مطالب لطیف فلسفه هستش و یک مطلب والایی هست، باید بیشتر درش دقت بکنیم. این یه مطلب. مطلب دیگر اینه که برهان یا برهان لمی هستش یا برهان انی هستش، یا برهانی که بین انی و لمی باشه که به اون هم برهان انی میگه. حالا دقت بفرمایید، گرچه استهزار دارن آیون بزرگوار، خودشون منطق و تدریس میفرمایند و لکن من باب تذکار، یه مرتبه هست که ما میخواییم از یه معلول به یه علت آشنایی پیدا بکنیم که این برهان انی بهش گفته میشه، گرچه به وسیله معلول نمیتونیم به علت آشنایی پیدا بکنیم. چرا؟ برای که با شک در وجود علت ما یقین به وجود معلول نداریم، تا از راه وجود معلول بخواییم وجود علت ثابت کنیم، نمیشه، این نمیشه. مثلا میگیم که برهان انی عبارت هست از این که ما از معلول پی به علت ببریم، خب نمیشه این. چرا؟ برای که باید مثلا علت مشکوک باشه، مورد شک ما باشه، و معلول مورد یقین ما باشه، که ما از وجود یقینی معلول آشنا بشیم به وجود علت، که نمیشه. برای که با شک در وجود علت یقین به وجود معلول نمیتونیم پیدا بکنیم، تا از وجود معلول به وجود علت آشنایی پیدا بکنیم. البته حالا غفلت هم باشه، این همونه که حضرت علی علیه السلام فرمود ما رأیت شیئاً الا و قد رأیت الله قبله و معه، و در بعضی جای بعده هم داره. نمیشه. عرض میکنم که این یه جور برهان که معروف هستش، برهان اینی. چی؟ بله درسته، بله اگر اون باشه خب اگرم اینجوری شد، مثلا حرارت رو ما میبینیم، حرارت رو که ما میبینیم، حرارت از خورشید صادر میشه، از حرکت هم صادر میشه، از آتش هم صادر میشه، چطور ما میتونیم به یه علت خاصی با شک در وجود حرکت و وجود آتش و وجود خورشید ما میتونیم یقینه به وجود حرارت پیدا بکنیم، تا اینکه از وجود حرارت آشنایی پیدا بکنیم به وجود مثلا اون علت؟ نمیشه. حالا هر جا که برهان لمی گفته میشه اینجوریه. حالا این برهان انی، برهان لمی عبارت از این معناست که ما از مگه عرض اونجوری که قرآن فرموده برهانهای لمی بر برهانهای انی بر میگرده به برهان شبه لم. حالا عرض میکنیم، حالا برهان دیگر هم، برهان لمی هم عبارت از این معناست که از یه علت ما به معلول آشنایی پیدا بکنیم، و البته برهان لمی در جاهایی که بشه جاری کرد اوثق هست. برهاننا بالان و لم قسم، علم من العلت بالمعلول لم، و عکسه انون و لمون اسبقو، و هو به اعطاء الیقین اوثقو. بله اگر یه موجودی باشه علتی داشته باشه، از راه علت کاملا میتونیم به معلول آشنایی پیدا بکنیم، برای اینکه علت حد تام معلوله و معلول حد ناقص علته. و اما در مورد حق تبارک و تعالی که نمیتونیم برهان لمی جاری بکنیم، چون علت نداره، علت العلل هست. بنابراین برهان لمی که در مورد واجب تبارک و تعالی نمیشه جاری کرد، چون علت نداره که از علت به حق تبارک و تعالی معرفت پیدا بکنیم. برهان اینی هم البته از آثار آشنایی به مؤثر پیدا کردن به اون جور صحیحش اون البته هست. و اما خب یه معرفت ناقصه برای انسان اگرم پیدا بشه خواهد بود. قسم سوم از برهان عبارت هست از اون جایی که اوسط نه علت برای اکبر باشه نه معلول اکبر باشه، بلکه اوسط و اکبر متلازمین باشن و معلول علت واحده باشن. مثل کل انسان زاهکن و کل زاهکن کاتبون فکل انسان کاتب. اوسط زاهکه، اکبر کاتبه، و در اینجا این اوسطی که زاهک باشه نه علت برای کاتبه نه معلول کاتبه، بلکه اینا متلازمین هستن و معلول علت واحده هستن که انسان باشه. از ذهن ما معرفت به کتابت پیدا میکنیم. ذهن نه علت برای کتابته نه معلول کتابته، بلکه اینا معلول علت واحده هستن. در این گونه براهین چه باید گفت؟ برهان لمی اسمش باید گذاشت یا برهان اینی باید اسمش گذاشت؟ چه کار باید کرد؟ یا اسم دیگر جداگانه برش باید پیدا کرد؟ برهان لمی که نیست، برای اینکه ظاهر که علت کاتب نیست، ذهن که علت کتابت نیست که ما از علت به معلول آشنایی پیدا کرده باشیم. معلول کتابت هم نیست تا برهان اینی باشه که از معلول به علت آشنایی پیدا بکنیم، بلکه این دوتا متلازمن. اگر انسانی وجود پیدا کرد هم کاتبه و هم زاهکه. بنابراین از یه ملازمی به ملازم دیگری، از یه لازمی به لازم دیگری آشنایی پیدا میکنیم. و این برهان برهان لمی نیست، برهان اینی هم نیست. حالا یا باید بگیم که این یه برهانیست بین برهان لمی و اینی، اینجور بگیم، یا اینکه نه برهان اینی را تعمیم بدیم، چنانچه مرحوم حاجی هم در منطق همین کار کردن، بگیم که برهان اینی عبارت است از برهانی که اوسط علت برای اکبر نباشه. حالا خواه حد وسط معلول اکبر باشه و خواه ملازم با اکبر باشه، اینجوری بگیم. پس برهان لمی عبارت، و اگر این کار بکنیم یه لازم نیست که هی اقسام درست بکنیم، اقسام انتشار پیدا بکنه، جمع و جورتر میشه. بگیم برهان دو جوره، یا لمیه و یا اینی. به اینجور بگیم برهان لمی عبارت هست از معرفت پیدا کردن از علت به معلول، و برهان اینی عبارت هست، برهان لمی اونجاییست که اوسط همین طوری که علت اثبات اکبر هست برای اصغر در محیط ذهن، علت ثبوت اکبرم در واقع و نفس الامر باشه. این برهان برهان لمی. و اگر چنونچه اوسط علت برای اکبر نشد، حالا خواه معلول اکبر باشه حد اوسط یا متلازم با اکبر باشه، هر دو قسمش بهش میگیم برهان لمی، ببخشید برهان اینی. پس برهان اینی دو قسم داره، یکی اون جایی که حد وسط معلول اکبر باشه، یکی اون جایی که معلولش نباشه، علتش هم نباشه، بلکه حد وسط و اکبر این دوتا متلازم این باشه. اینجوری ایشون فرمودن اگر اینطور مصطلح بشه بهتره، برای که بگیم سه قسمه لمی و اینی، و برهانی که بین لمی و اینی هستش، نا نه این کار نکنین، بگیم که برهان اما لمیون و اما اینیون و برهان اینی دو قسمه. حالا اون دیگه وجه تسمیهش البته در منطق گفته شده و در اونجا باید برای که لمه، وقتی با لمه ما سوال میکنیم دو تا لمه هستش، لمه غایی و لمه فاعلی که در منطق گفته شده. این لمی که گفته میشه، این تشدید که پیدا کرده، همون لمه هستش، همون چرا. بگیم چرا این موجود شد، یه مرتبه از علت فاعلی سوال میکنیم این چرا، یه مرتبه از علت غایش چرا موجود شد، یعنی برای چه موجود شد. چون برهان لمی در حقیقت ما با لمه از علت شی سوال میکنیم، لذا برهانی که از علت به معلول آشنایی پیدا بکنیم برهان لمی بهش گفته میشه. و اما اینی بهش گفته میشه، چون اینیت به معنی تحققه، مثل که از ثبوت معلول میخواییم به ثبوت علت آشنایی پیدا بکنیم اگر بتونیم. حالا شاید وجه تسمیه های دیگری هم باشه که بنده یادم نیست. اینم یه مطلب. مثلا در اونجایی که ما میگیم که العالم ممکنون و کل ممکنن محتاجون الالمؤثر، فالعالم محتاجون الالمؤثر، یارا چه برهانیه؟ این برهان لمی که نیستش، برای که اوسط امکانه، اکبر احتیاج الالمؤثره، امکان که علت برای احتیاج نیستش. درسته که از نظر اثبات در مقام ذهن امکان علت احتیاجه، اما علت اونجوری نیست که امکان چیز خارجی نیست تا علیت داشته باشه برای احتیاج، و خود احتیاج هم شاید امر عدمی باشه. حالا هرچه هستش، العالم ممکنون و کل ممکنن محتاجون الالمؤثر، فالعالم محتاجون الالمؤثر، این برهان لمی که نیست. چرا؟ برای که حد اوسطی که امکان باشه، علت از برای اکبری که احتیاج باشه نیست، برهان لمی نیست. برهان اینی هم نیست. چرا؟ برای که امکان که معلول احتیاج نیستش، بلکه اینجا از یه لازمی به لازم دیگر آشنایی پیدا میکنیم. این موجودات امکانی هم امکان دارن و هم احتیاج به مؤثر دارن. مثلا یکیش که روشنتره، حالا اگر معنی امکان روشنتر از احتیاج الالمؤثر باشه، یکی را حد اوسط قرار میدیم، یکی را اکبر قرار میدیم. از امکان موجودات امکانی به احتیاجشون الالمؤثر معرفت پیدا میکنیم. هر دو هم لازمن، هر دو لازمه ممکنات هم. لازمه ممکنات هم امکانه هم احتیاج الالمؤثر. از یه لازمی به لازم دیگری ما معرفت پیدا میکنیم. نه برهان لمیه، نه برهان اینیه به اون معنی مخصوص که مشهوره، هیچ کدومش نیست. برای که امکان علت احتیاج نیست، معلول احتیاج هم نیست، بلکه هر دو تا لازمن که لازمه وجودات امکانی هستن. از مفهوم امکان به مفهوم احتیاج الالمؤثر معرفت پیدا میکنیم. ببینید دو تا لازم هستن، یکیشون روشنتره، از این مفهوم روشنتر به مفهومی که روشنتر نیستش آشنایی پیدا میکنیم. این چطور آقا؟ بینابین باشه، اوسط علت اثبات اکبر است برای اصغر در محیط ذهن در مقام تصدیق. و اما اون علیت و معلولیتی که برهان لمی و اینی درست میکنه اینه که اگر اوسط اضافه بر این که علت اثبات اکبر است برای اصغر در مقام ذهن، همین اوسط علت ثبوت نفس الامری و خارجی اکبرم باشه، این برهان میشه برهان لمی. و اگر چنون چه نه، یه حد وسطی هست که علت اثبات اکبر برای اصغر هستش در محیط ذهن، اما علت ثبوت اکبر در خارج و نفس الامر نیستش. اونم دو جوره، یا در خارج و نفس الامر معلول اکبر هست، یا نه معلولشه نه علتشه، متلازم این هستن. این دو قسم بهش برهان اینی گفته میشه. پس بسیار خوب، اما حالا ملاحظه فرمایید، آیا امکان در خارج یه تحققی داره، احتیاج الالمؤثرم در خارج یه تحققی داره و این علت اونه؟ مثل آتش و حرارته؟ اینجوری که نیستش. نه نیستش. بله علت اثبات که هر برهان، برهان های اینی هم اینجوریه، مگر در برهان های اینی اوسط علت اثبات برای اکبر، اما علت ثبوت این که برهان لمی درست میکنه. بنابراین ما سه جور برهان داریم. یه جورش بهش برهان لمی میگیم، از علت به معلول آشنا شدن، و این در مورد حق تبارک و تعالی معنا نداره. یه قسمش هم برهان اینی که اونم دو قسمه، یکی از معلول به علت آشنایی پیدا کردن، یکی از لازمی به یکی از لوازم شی به لازم دیگرش معرفت پیدا کردن، از احد المتلازمین به دیگری معرفت پیدا کردن. این برهان بین لمی و اینی بهش میگن، اما بهش برهان اینی میگن که مصطلح اینطوریست. لذا علامه عالی مقام طباطبایی قدس سره میفرمایند که برهان صدیقین برهان اینیه به این معنا، نه به این معنا که میخواییم از معلول به علت آشنایی پیدا بکنیم، چون ما میخواییم خدا را به وسیله خودش بشناسیم، نه به وسیله ممکنات، نه به وسیله مخلوقات. زهی نادان که او خورشید تابان، به نورش هم جوید در بیابان. عرض میکنم که اینی که ایشون میفرماین برهان صدیقین برهان اینیه به این معنا که از یه لازمی به لازم دیگر آشنایی پیدا میکنیم، از مفهوم وجود به مفهوم وجوب آشنایی پیدا میکنیم، برهان اینیه. بعضیا خواستن بگن که بله، بعضی میگن مثلا برهان صدیقین برهان لمیه، این که خب حرف درستی نیست و کسی هم شاید نزنه این حرف را، چون پروردگار که علت که نداره از علت به معلول آشنایی پیدا بکنی. بعضی آمدن گفتن که برهان صدیقین برهان شبه لمه، شبه لمه یعنی یه برهان اینی هست که در اعطاء یقین شبیه به برهان لمیه. پس اگر گفتن برهان صدیقین شبه لمه، مقصودشون اینه، همینطور که برهان لمی اعطاء یقین میکنه، اینم شبیه به اوست در اعطاء یقین، نه اینکه برهان صدیقین برهان لمی باشه، معنا نداره، برهان اینیه، یه قسم از دو قسم برهان اینی. اینم یه مطلبی بود که عرض کردیم، چون اینجا یه مقدار امیدواریم حالا بیشتر ما در جایی برسیم که یه صفحه بیشتر انشاءالله بخونیم، حالا ما برای که تو ذهن خودمون مطالب بیا با تکرارهای زیاد. مطلب دیگر اینه، مطلب سوم که عرض بکنیم و هنوز برهان مطرح نشده، مطلب دیگر اینه که امکان دو جوره. یه امکانیه که در قلمرو ماهیات گفته میشه و همین امکان معروف مشهور بین مشائین و متکلمین هست، یه امکانیه که در قلمرو وجودات جریان داره و به نام امکان فقری، امکان وجودی هستش و مبتکرش صدر متعلقه الاسلام هستش. امکان معروف که میگیم وجوب و امکان و امتناع، یکی از مواد ثلاث هستش. امکان ماهوی که در که مجراش ماهیات هست، دو جور معنا کردم، یکی این که تساوی ماهیت نسبت به وجود و عدم، امکان عبارت است از تساوی ماهیت نسبت به وجود و عدم، ماهیت نه از ذاتش وجود میجوشه نه از ذاتش عدم، مساویه، اگر غیر بهش وجود داد میپذیره، اگر عدم هم داد میپذیره. یا این که امکان به معنی لا اقتضایی نسبت به وجود و عدم، که ماهیت، امکان ماهیات یعنی نه اقتضای وجود دارن نه اقتضا عدم دارن، دو تا لا اقتضایی نسبت به وجود و عدم. چی دو؟ حالا همین امکان ماهیات رو داریم عرض میکنیم. وقتی میخوایم بگیم که ماهیات ممکنات هستند، ماهیت الانسان ممکنتون، وقتی میخوایم بگیم، ببینیم مقصود ما از این امکانی که اسناد به ماهیت میدهیم چیه؟ وقتی میگیم ماهیت انسان ممکن است، یعنی وجود یعنی مساوی است نسبت به وجود و عدم. اگر علت وجود وجود بهش داد میپذیره، اگر عدم العلم عدم بهش داد مثلا میپذیره. این یه معنا برای امکان ماهوی. معنای دیگری برای امکان ماهوی، امکان در ماهیات، وقتی میگیم ماهیات ممکنات هستند، یعنی نه اقتضای وجود دارن نه اقتضای عدم. یا این که وقتی میگیم که ماهیات ممکن هستند، یعنی نه ضرورت وجود دارن نه ضرورت عدم دارن، نه وجود براشون ضروریه نه عدم براشون ضروریه. اینا معانی امکان در قلمرو ماهیات. ولی امکان معروفی هم که میگن مقصود همینه. اما امکان فقری که میشه بهش امکان وجودی هم گفت، او در قلمرو وجوداته. امکان فقری عبارت است از ضعف وجود. ضعف وجود بهش امکان گفته میشه. اینجا دیگه امکان وجود خارجی داره ها، اما اون اما امکان ماهوی گفته شد که وجود خارجی نداره، از اعتباریات نفس الامریه هستش، ما به هزاء خارجی نداره. اما این امکان فقری وجودی که میگیم ما به هزاء خارجی داره. وجود ضعیف، وجود ضعیف که ضعف هم عین ذاتشه، نه ضعف به معنای امر عدمی ها که وجود مخلوط باشه از وجود و عدم، نه. امکان فقری عبارت است از تعلق به غیر و ربط به غیر. این بهش امکان فقری گفته میشه. الان ماهیات مخلوقات امکان ماهوی دارن، وجودات مخلوقات امکان فقری دارن، چون وجود ممکن عبارت است از عین تعلق به مبدأ تبارک و تعالی، عین ربط الالله. امکان فقری میشه عین وجودات. وجود این کتاب امکان فقری، امکان وجود. وجود زید امکان فقریه، در خارج هم متحققه. پس بنابراین اگر امکان در نه ملاحظه بفرما، البته وجود حقیقت مشکک است، مرتبه وجود داره، مرتبه امکان داره، اما امکان فقری عین موجودات امکانی است، عین وجودشه ها، عین وجودشه. وقتی میگیم این وجود ممکن هست، یعنی عین تعلق به غیره و ربط به غیره. اینجا یه تساوی معنا نداره. چرا؟ نه نه خیر نه، حرف عرفانی خیلی از اینا جوری دیگه است، اون خیلی جوری دیگه است. اون دیگه عرض میکنم نظر عرفانی دیگه چیزا تو کار نمیاد. نه، البته برهان صدیقین شبیه به حرف عرفا هستش، و اما نه اینجا استدلاله، استدلال هستش. ما داریم معانی امکان را عرض میکنیم. امکان در ماهیت عبارت است از تساوی ماهیت نسبت به وجود و عدم، لا ضرورت ماهیت نسبت به وجود و عدم. اما در وجود، در وجود هم میتونیم این حرف بزنیم امکان به این معنی نمیشه. الان انسان مرکب است از ماهیت و وجود. ماهیت انسان ممکن است به همون معنای امکانی که عرض کردم، اما وجود انسان میتونیم ممکن بگیریم او را به معنای امکانی که در ماهیات میگفتیم؟ مثلا بگیم وجود انسان ممکن است به این معنا که وجود انسان تساوی داره نسبت به وجود و عدم. مگر میشه شی تساوی داشته باشه نسبت به خودش و نقیزش؟ که نمیشه. میشه یه وجودی نسبتش به خودش و نقیزش مساوی باشه؟ در ماهیات نسبت وجود و عدم، وجود و عدم نسبت به ماهیت مساوی، نه وجود برای ضرورت داره نه عدم برای ضرورت داره، نه اقتضای وجود داره نه اقتضای عدم. اما خود وجود، خود وجود میتونیم بگیم که وجود مساوی است نسبت به وجود و عدم، یعنی نسبت شی به خودش و نسبت شی به نقیض خودش مساویه؟ ای که نیست، بلکه نسبت شی به خودش مکلف به کیفیت ضرورته و نسبت شی به نقیضش مکلف به کیفیت امتناعه. آقا نه، وجود که نمیشه که نسبت وجود میشه، وجود نسبتش به وجود و نسبتش به عدم مساویه؟ میشه این حرف زد؟ نمیشه. وجود نسبت وجود خودش خودشه به ضروره، و وجود نقیض خودش که عدم باشه نیست، یا وجود نقیض خودشه بل امتناع. نمیشه که وجود که وجود خودش خودشه به ضروره و وجود عدم نیست، و یا اینجور میگیم وجود عدم است بل امتناع، یا اینکه وجود عدم نیست به ضروره، شی که نقیض خودشون نمیپذیره. پس بنا یا مثلا میتونیم به معنی لا ضرورت بگیریم، بگیم که بله امکان در وجودات به معنی اینه که وجود نه وجود برای ضرورت داره نه عدم برای ضرورت داره. اینجوری که نیست، وجود خودش برای خودش ضرورت داره و عدم هم برایش ضرورت نداره بلکه امتناع داره. پس امکانی که در وجودات مطرح میشه غیر از امکانی است که در ماهیات مطرح میشه. امکان فقری که معروفه در فلسفه، امکان وجودی که صدر المتعلهین گفته، همون امکانی است که در وجوداته. سایه این تعلق به صاحب سایه هست، همین معنی امکانه، امکان وجودی، امکان فقری. عکس و آکس معنای حرفی و معنای اسمی و هاکزا، اینجوریه. اینم یه مطلب. سه تا مطلب. مطلب چهارمی عرض بکنیم که داره وقتم تمام میشه. مطلب چهارمی اینه که باز در منطق گفته شده که برهان یا برهان مستقیمه یا برهان خلفه یا برهان خلف هم بعضی گفته. برهان مستقیم اینه که ما همینطور به طرف یه مقصدی، به طرف نتیجهی که داریم میریم، از رو به روی این همینطور بریم تا به او برسیم. مستقیم یه انسان در اونجا ایستاده، همینطور رو به روی او بریم تا به او برسیم. مستقیما این برهان مستقیم که از رو به روی شی به شی برسیم. مثلا در همینجا عالم متغیره، البته به معنی حرکت جوهری، و کلو متغیرن حادث فالعالم و حادث، نتیجه که حدوث عالم باشه، از رو به روی حدوث عالم به حدوث عالم برسیم، مستقیما راه را طی کنیم به وسیله صغرا و کبرا و استدلال برسیم به حدوث عالم. این برهان مستقیمه. برهان خلف یا برهان خلف عبارت است از این که نه، ما از روبروی شی نریم، از پشت سر شی یه مرتبه او برسیم از خلف. مثل کسی ایستاده، رفیقش از اون دور میاد به طوری که متوجه نیست، یه مرتبه دست بوشونش میگذاره، از اون طرف، از روبرو نمیاد، از اون طرف میاد. از خلف یه شیعی باشه که از ورای اگر ما به یه شیعی آشنایی پیدا بکنیم، این برهان خلف بهش میگن یا برهان خلف. چرا؟ برای که نقیز شی وراء شیعه، نقیز شی خود شی که نیست، وراء شیعه، غیر شیعه، چیزی که غیر شی شد وراء شیعه. اگر از راه بطلان نقیز شی معرفت به شی پیدا کردیم، چون ارتفاع نقیزه این که محاله، اگر ما توانستیم نقیز شی را ابطال بکنیم، خود شی اثبات خواهد بود، دی احتیاج به اثبات نداره. چرا؟ برای که اگر چنونچه نقیز شی باطل بود و خود شی هم باطل باشه، که ارتفاع نقیزه اینه و ارتفاع نقیزه این محاله، اگر نقیز شی باطل شد خود شی باید حق باشه، و اگر خود شی باطل شد باید نقیزش حق باشه، چون ارتفاع نقیزه نمیشه. حالا عرض میکنم که اگر چنونچه ما از راه ابطال نقیز شی به شی برسیم، این برهان خلف بهش میگن. چرا؟ برای که برهان خلف مثلا ممکنه بهش گفته بشه برای که از خلف و ورای شی که نقیزش باشه به شی آشنایی پیدا کردیم، به وجود شی معرفت پیدا کردیم. یا این که برهان خلف بهش گفته میشه به خاطر این که از راه خلاف فرض و خلاف مفروض به شی رسیدیم، این برهان خلف هستش. عرض میکنم که این دوتا برهان. حالا اینم یه مطلب. مطلب پنجم عبارت از این معناست که برهان صدیقین تطوراتی داشته، اطواری داشته، از زمان ابن سینا و حکیم شیعه، حکیم قدوسی، خواجه نصیرالدین طوسی قدس سره، تا زمان صدر المتعلهین و تا زمان سیدنا الاستاد علامه طباطبایی قدس سره، اطواری داشته این برهان، تطوراتی داشته. مثلا در زمان ابن سینا و خواجه و زمان خواجه که بعد از زمان ابن سینا بوده، که همین برهان صدیقین در اشارات و شرح اشارات مطرح هستش و به نام برهان صدیقین نامگذاری شده، در اون وقتی که ابن سینا این برهان را مطرح کرده و بعدن خواجه علیه الرحمه این را شرح کرده در شرح اشارات، یه جوری برهان بوده، اونطوری که باید و شاید خلاصه برهان چیز نبوده. تا زمان ملا صدرا که اصالت الوجود اثبات میشه، برهان خیلی قوی تر و خیلی متین تر میشه. و اما باز در زمان ملا صدرا هم باز برهان احتیاج به اصالت الوجود داره. مثلا در زمان ابن سینا و خواجه علیه الرحمه، برهان صدیقین احتیاج به مقدماتی داشته که اگر اون مقدمات اثبات بشه، در زمینه اثبات اون مقدمات برهان صدیقین هم اثبات مطلب میکنه. در زمان چون اون وقت اصالت الوجود و اصالت الماهیه مطرح نبوده در زمان ابن سینا و خواجه، برهان صدیقین احتیاج به مقدمات نظری داشته که تو اونا اثبات نمیشده، این برهان هم مثبت مطلوب نبود. در زمان صدر المتعلهین با اثبات مسئله سنگین اصالت الوجود، برهان خیلی قوی تر میشه، همین برهان صدیقین. لذا برهان صدیقین در اسفار با برهان صدیقین در اشارات، در شرح اشارات با هم فرق میکنه. اما باز در زمان صدر المتعلهین هم برهان صدیقین احتیاج به یه مسئله نظری داشته و اون عبارت بوده از اصالت الوجود، که اگر اصالت الوجود ثابت بشه برهان صدیقین میشه مطرح کرد و اگر نشه نه. و اما صاحب تفسیر المیزان قدس سره علامه طباطبایی قدس سره برهان صدیقین را جوری مطرح فرمودن که نه احتیاجی داره به اون مقدمات نظری که ابن سینا و خواجه ازش استفاده می کردن و نه احتیاجی داره به مسئله سنگین اصالت الوجود که ملا صدرا ازش استفاده می کرده، بلکه بدون احتیاج به هیچ مسئله نظری، بدون احتیاج به هیچ مقدمه ای، برهان صدیقین به عنوان یه مسئله اولیه ای مطرح عنوان یه مسئله که احتیاج به هیچ مقدمه نظری نداره. اگر تمام مقدمات نظری ثابت نباشه، برهان صدیقین مطرح میشه، تکیه به هیچی نداره، حتی به اصالت الوجود هم تکیه نداره. لذا برهان صدیقین بدون تکیه به هیچ مسئله نظری و مقدمه نظری مطرح میشه، اونجوری که علامه طرح فرمودن، و مسئله ایست که از یه لازمی ما به لازم دیگری آشنایی پیدا میکنیم، از مفهوم وجود به مفهوم وجوب میرسیم، از وجود به وجوب میرسیم، از خود حق به خود حق تبارک و تعالی میرسیم. عرض میکنم که حالا این مسئله طرحش شاید یه پنج دقیقه یه باشه، بعضی از آقایون میخوان به درس های دیگری تشریف ببرن و حالا باید عرض میکنم که ملا صدرا که مثلا مسئله را مطرح میکنه، ایشون میفرمان که وجود که ثبت اصالته، وجود اصیله و این حقیقت وجود، اینم عرض میکنم در برهان صدیقین فقط اون وجودی در نظر گرفته میشه که در مقابل عدم و ماهیته، هیچ مراتب وجود در نظر گرفته نمیشه. نه که وجود مراتبی نداره، نه مراتب داره، اما نظر به مراتب نیست در برهان خود. برهان صدیقین اگر علی طریق الخلف مطرح بشه هیچ نظری به مراتب نیست. بله اگر به طور استقامت مطرح بشه نظر به کسرات هم هست، نظر به مراتب هم هست. اینجوری جوری که علامه طباطبایی میفرمان فقط برهان صدیقین احتیاج به یه چیز داره که اونم احتیاج نیست و اون عبارت از بطلان سفسطه است که ما سوفسطی نباشیم. چون اگر سوفسطی شدیم و به هیچ واقعیتی معتقد نشدیم، حتی گفتیم همین اعتقاد ما به این که هیچ واقعیتی نیست اینم واقعیت نداره، که ابن سینا دستور داده اینطور آدمی رو باید کتک زد، وقتی داد و فریاد میکنه باید بگی نه ضاربیه نه ضربیه نه مضروبیه، او ده فقط به هیچ استدلال نیست. از مرز سفسطه که ما بگذریم، به مجردی که از مرز سفسطه عبور کردیم، از این حضیض نجات پیدا کردیم، بلا فاصله با برهان صدیقین روبرو میشیم، قبل از آنی که با هر مسئله فلسفی ما روبرو بشیم و مواجه بشیم. هیچ احتیاج به هیچ مسئله نیست، حتی به اصالت الوجود هم احتیاجی نیست. ما چه کار داریم؟ خواه وجود اصیل باشه، خواه ماهیت اصیل باشه، آیا ما به یک واقعیت اعتقاد داریم یا نداریم؟ اینجور مطرح میشه. این واقعیتی که ما بهش معتقد هستیم و سوفسطی بهش معتقد نیست، از همینجا برهان صدیقین مطرح میشه. لذا صرف واقعیت نه شخص حکیم الهی میتونه برهان بر اثباتش اقامه بکنه، چون چیزی که ثابته که نمیشه اثباتش کرد، تحصیل حاصله، و نه سوفسطی میتونه برهان بر انکارش اقامه بکنه. چرا؟ برای که برهان یه صغرا میخواه، یه کبرا میخواه، یه نتیجه میخواه، یه مبرهن میخواه که برهان اقامه بکنه، و شخص سوفسطی که منکر به هیچ واقع، منکر معتقد به هیچ واقعیتی نیست، چطور میتونه برهان اقامه بکنه؟ خب برهان خودش استدلال مستدل میخواه، اینجور که نیست. پس حقیقت واقعیت، ما نمیگیم هستی و وجود، هم واقعیت، اما واقعیتی که سوفسطی منکرشه و شخص حکیم مثبتش هست، همین اندازه که شخص حکیم نمیتونه استدلال بکنه بر واقعیت. چجور استدلال بکنه؟ باید بخواه استدلال بکنه، خود استدلال واقعیت دی عدم که نیست، خود برهان وجود عدم که نیست، واقعیت لا واقعیت که نیست. پس واقعیت، صرف واقعیت، نه حکیم میتونه با استدلال اثباتش بکنه و نه سوفسطی میتونه با استدلال انکارش بکنه، نه قابل اثبات نه قابل انکار. حالا همینجا از مرز سفسطه که عبور کردیم مواجه میشیم با برهان صدیقین و جوری برهان صدیقین طرح میشه به فرمودی علامه طباطبایی قدس سره که احتیاج به هیچ مسئله ای نداره، اما طرحش انشاءالله برای فردا اگر حیات باقی